رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سازش آتش بس در غزه پس از تاخیر چند ساعته به اجرا درآمد. اسرائیل و حماس با میانه روی کشورهای منطقه باید ساعت 8:30 امروز 19 ینور جنگ در غزه را قطع میکردند، ولی آن با تاخیر و ساعت 11:15 اعلان شد. بنیامین نتانیاهو سروزی اسرائیل گفت حماس فهرست 33 گروگانی که در مرحله اول باید رها کند با آنها سری وقت پیشنهاد نکرد. حماس از جانب آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته میشود. مقامات اسرائیل گفتند حماس روی خط را باید تا بگاه روز 18 ینور به دست آنها میرساند، ولی این کار را با تاخیر و روز 19 ینور انجام داد. نمایندگان حماس گفتند که با سبب حمله های اسرائیل نتوانستند این کار را سری وقت انجام دهند، ولی آن را صبح روز 19 ینور به اسرائیل پیشنهاد کردند. اسرائیل دسترس شدن روی خط را تصدیق و حمله هایش را به غزه قطع کرد. امروز بر اثر حمله های اسرائیل تا آغاز آتش بس 10 فلسطینی کشته شده است. رسانه ها خبر دادند که امروز باید 3 گروگان اسرائیلی از دست حماس رها شود. اسرائیل و حماس با میانه روی قطر و مصر و آمریکا روز 15 ینور برای جاری کردن آتش بس سازش امضا کردند. طبق این سازش، حماس باید گروگان‌هایی که روز 7 اکتبر سال گذشته در حمله‌اش به اسرائیل را بوده بود، به اسرائیل سپارد. در عوض رهایی 33 گروگان، در مرحله اول اسرائیل باید بیش از 700 محبوس فلسطینی را آزاد کند. جنگ در غزه حدود 1.4 سال دوام کرد. در حمله‌های اسرائیل بیش از 40,000 فلسطینی کشته و 10,000 دیگر زخمی شدند. اسرائیل زمانی به غزه حمله کرد که روز 7 اکتبر سال 2023 حماس در حمله بیش از 1,200 اسرائیلی را کشته و زیاده از 200 نفر را با گراو گرفت. دادگاه کره جنوبی قرار حبس یون ساکیال پرزیدنت برکنار شده این کشور را صادر کرد. دادگاه پرزیدنت سابق را برای اعلان وضع فوق العاده و آمادگی با آشوب گمان بر می‌داند. از این پیش روز 15 ینور کارمندان آژانس مبارزه با فساد او را بازداشت کرده بودند. وکیلان مدافع یون ساکیال گفتند تلاش بازداشت او غیرقانونی است و هدف از آن تحقیر وی در جامعه میباشد. اقدام یون ساکیال در اعلان وضعیت حکومت نظامی در آغاز دکمبر سال 2024 مردمی کره جنوبی را در حالت شوک و این کشور را در روبروی یک بحران قرار داد. روز 3 دکمبر یون اعلان کرد که با گفتش به خاطر مبارزه با جانبداران داخلی کره شمالی در کشورش حالت جنگی جاری میکند. پارلمان این کشور روز 14 دکمبر از طرح ناباوری یا ایمپیچمنت پرزیدنت پشتیبانی کرد و فعالیت او را باز داشت. 3 وزیر حکومت اسرائیل با اعتراض به سازش آتش بس در غزه از مقام های خود استعفا دادند. ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت ملی، امیخای الیاگو وزیر میراث و هنر، اسحاق وسرلاوف وزیر کار اسرائیل که استعفا دادند، ضد سازش با حماس بودند. ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت ملی گفته است که نتانیاهو با امضای سازش آتش بس همه خط سرخ را عبور کرد. او سازش با حماس را پیروزی کامل تروریسم نامیده است. در حکومت اسرائیل گروه ضد سازش با حماس بودند و تشویق میکردند که باید تا نابودی پوره این گروه جنگ در غزه ادامه یابد. آنها تهدید کرده بودند که در صورت سازش از مقامهای خود استعفا میدهند. اسرائیل و حماس روز 15 ینور سازش آتش بس را امضا کردند و این سازش روز 19 ینور با اجرا در آمد. شبکه اجتماعی تیک تاک روز یکشنبه 19 ینور در آمریکا دستنورست شد. هنگامی تلاش ورود به تیک تاک چنین نوشته پیدا می شود: ببخشید، تیک تاک حالا دستنورست است. در ایالات متحده آمریکا قانون منع تیک تاک به عمل در آمد. از این رو شما این شبکه را استفاده کردن نمی توانید. در این نوشته گفته شده است که خوشبختانه پرزیدنت ترامپ اعلان کرد که پس از آغاز به کارش راه حل این مشکل را پیدا می کند. تیک تاک دعوت کرده است که با این شبکه بمانند. ماموریت جو بایدن تیک تاک را به دادگاه کشیده بودند و گفتند که اگر بخش آمریکایی آن در 6 ماه فروخته نشود آن را میبندند. مقامات آمریکایی گفتند که این شبکه معلومات خصوصی آمریکایی‌ها را به چین میدهد. بیت دان صاحب تیک تاک این را رد کرده از دادگاه عالی خواسته بود که حکم بستن شبکه را بیکار کند. شبکه اجتماعی این کار را نکرد و روز 19 ینور مهلت به آخر رسید. تیک تاک در آمریکا 170 میلیون کاربر دارد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعی چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک سازمان معتبر بین المللی گفت که وضع حقوق انسان در تاجیکستان سال 2024 بدتر شده است. دیدبان حقوق بشر روز 16 ینور در گزارش سالانش سرکوب دیگراندیشان، بازداشت خبرنگاران و شخصیت های شناخته، کوشش مقامات تاجیکستان برای استرداد نمایندگان مخالفان را از خارجه نمونه آورد. این گزارش را من خیرمان بخازاده تقدیم میکنم. در گزارش از ناپدید شوی سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف، رهبران گروه 24 در ترکیه و زندانی شدن آنها در تاجیکستان یاد شده است. بازداشت و محاکمه چهره های سرشناس در دایره پرونده تبدلات، قضیه روزنامه‌نگار احمد ابراهیم در کلوب، ادامه تعقیب فعالان از ولایت مختار کوهستان بدخشان از موردهای دیگر است. طبق گزارش دیدبان حقوق بشر، مقامات در تاجیکستان تحقیق بی‌طرفانه سرکوب اعتراضگران را در سالهای 2021 و 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان براه نماندند و اعضای جامعه پامیری ها هنوز از تعقیب و فشار زیاد شکایت دارند. مقامات در تاجیکستان هنوز به این گزارش هیومن رایتس واچ واکنش نکردند. هیو ویلیامسون، رهبر بخش اروپا و آسیای مرکزی هیومن رایتس واچ، در صحبت با رادیوی آزادی مهمترین نکات گزارش را درباره تاجیکستان چنین خلاصه کرد.
The human rights record in Tajikistan continued to worsen.
وضع حقوق بشر در تاجیکستان در سال 2024 بدتر شد. تابستان سال 2024 سیاستمداران عمل کننده و پیشین با اتهام های تصدیق نشده بازداشت و حبس شدند. بنا به گزارش سالانه ما، دستکم 8 ژورنالیست همانا در زندان هستند. سرکوب سازمان های اجتماعی هم دوام دارد. سال 2023 شمار خیلی زیادی سازمان های غیر دولتی بسته شدند و این روند در سال 2024 ادامه کرد. این وضعیت در پس منظری بدتر شدن وضع در دوام 10 سال گذشته مشاهده می شود. اگر حادثه های 10 سال پیش را به یاد آوریم، می بینیم که بسیاری از رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 10 سال است که در زندان می مانند. دیگر رهبران سازمان های سیاسی به مثل گروه 24 همانا در پشت پنجره هستند.
Human Rights Watch بازداشت حقوقدان و معاون اول رئیس حزب اپوزیسیونی سوسیال دموکراتی تاجیکستان شاکرجان حکیموف را تنقید کرده است. حکیموف و چند سیاستمدار عمل کننده و سابق در تابستان سال 2024 دستگیر شدند. گزارش میگوید دسترسی آنها به وکیل مدافع فوق العاده محدود است. حبس شاکرجان حکیموف مخصوصا مورد نگرانش، چون یکی از آخرین شخصیت هایی است که درباره نقض حقوق انسان در تاجیکستان گپ میزد. مقامات تاجیکستان 8 چهره معروف و خادمان پیشین دولتی را به کوشش بازور گرفتن حکومت، برانگیختن کینه و عداوت، قلابی و خیانت به دولت گمان زد کردند. به اطلاع رادیوی آزادی، در مرافعه که دادگاه عالی تاجیکستان پس درهای بسته در بازداشتگاه شهر دوشنبه گذراند، دادستان با آنها از 23 تا 30 سال زندان طلب کرده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر، بازداشت و حبس 27 ساکن جماعت یزگلام ناحیه ونچون نمونه پایمال کنی حقوق انسان یادآور شده است. عبدالرحمن علمشاه‌زاده، معاون اولی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، ماه آگوست سال 2024 سلسله بازداشت ها را در یزگلام ولایت مختار کوهستان بدخشان تصدیق کرد و گفت آنها برای عضویت در گروه انصار الله دستگیر شدند. این گروه را در تاجیکستان سازمان تروریستی میدانند. نمایندگان مخالفان حکومت هم را ساخته نامیدند. گزارش دیدبان حقوق بشر بازداشت احمد ابراهیم، سردبیر پایک را در ماه آگوست سال 24 دارای انگیزه های سیاسی نامیده است. احمد ابراهیم 63 ساله با گناه رشوت و تماجویی و افرادگرایی روز 10 ینور به 10 سال زندان محکوم گردید. خودش و نزدیکانش آن را به اساس و ساخته دانستند. گزارش سالانه Human Rights Watch در بخش روسیه است. حمله به تالار کنسرتی کروکوس یادآور شده نوشته است بعضی از گمانبران مورد شکنجه قرار گرفتند. در این حادثه که روز 22 مارت سال 2024 روی داد، 144 کس کشته شد. Human Rights Watch نوشته است 4 گمانبر با جراحت های نمایان در مرافع دادگاهی حاضر شدند. با وجود اینکه نقش ساختارهای حفظ قانون و خدمات امنیتی در شکنجه نمایشکارانه دیده می شد، هیچ تحقیقی در این زمینه براه مانده نشد. هیو ویلیامسون نماینده هیومن رایتس واچ گفت سال 2025 هم چالش‌های خود را دارد.
The geopolitical situation is challenging for those who support human rights and democracy in Tajikistan.
برای طرفداران حقوق بشر و دموکراسی در تاجیکستان وضع گیاپولیتیکی جهان چالش برانگیز می‌شود. سوگند یاد کنید ترامپ در هفته آینده جنگ ادامه یابنده در اوکراین به آن معناست که توجه جامعه بین المللی در جای دیگر است. از طرف دیگر به خاطر نزدیکیش با اوکراین آسیای مرکزی یک نقش مهم می‌بازد و بسیاری از کشورهایی که اوکراین را پشتیبانی می‌کنند می‌خواهند در روند تقویت موقع اوکراین با کشورهای آسیای مرکزی شریک و همکار باشند. در این راستا مهم است که کشورهای خواهان همکاری با آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان مسائل حقوق بشر و حاکمیت قانون را مطرح کنند.
ویلیامسون گفت مطرح کردن مسائل حقوق انسان در تاجیکستان یک مسئله چالش برانگیز است، ولی آن باید همانا در اولویت جامعه بین المللی قرار داشته باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مراتوری اعلان شده فضای صاحبکاری تاجیکستان را خوب می کند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. اعظم احرالایف صاحبکاری جوان تاجیک فابریکه استحصال پایافزار برند اعظم دارد. او حالا تجارتش را وسیع کرده است. برای باز کردن کارگاهی نوی استحصال پایافزار و لباس مکتبی مکانی نوی را آماده می کند. این صاحبکار از فرمان اخیر امام علی رحمان درباره مراتوریا به همه نمودی سنجش های فعالیت صاحبکاری استقبال میکند.
چیزی سری وقتی است و امروز صاحب عموماً من گویم سمت صاحب کاری به همین بسیار نیاز داشت. برای چی؟ برای آنکه آن نمودی سنجش های هستند که بجای آنکه کار فعالیت صاحب کاری رو برای پیش رفتن توام یافتن کمک کنند، میتوانند صاحب کار رو از فعالیت خود، از کار خود باز داشته، میتواند که از پیش روی باز موند. برای همین من فکر میکنم که به حد چیزی لازمه و چیزی ضروری بود برای امروزه صاحبکاری در تاجیکستان.
از نظر این صاحبکار سنجش های زیاد خصوصا برای صاحبکارانی که نو کار را آغاز میکنند شکننده هستند و آنها در همان مرحله اول دل مانده میشوند و فعالیت خود را باز میدارند. پرزیدنت تاجیکستان اعلان کردن مراتوریا در پیامش روز 28 ژانویه به پارلمان وعده داده بود. اکنون تا 1 ژانویه سال 2027 به استثنای مقامات انداز هیچ نهاد دیگری حق تفتیش صاحبکاران را ندارد. طبق توضیحاتی که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری داده است، در این دو سال عملی مقررات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان وابسته به سنجش های فعالیت سوبیکت های صاحبکاری باز داشته می شود. اما خوسیودون صاحبکار چینی و مالک شرکت خروستال در تاجیکستان برای جلب سرمایه و روش صاحبکاری تنها این گونه مراتوریا ها را کافی نمی داند. از نظر او کفالت امنیت سرمایه، دادگاه های مستقل و فضای سالم صاحبکاری هم باید وجود داشته باشد.
ما در پای مازو کانچو تولید 700 میلیون امریکایی
از سال 2014 تا سال 2022 در تاجیکستان برای استخراج و استحصال سنگ مرمر بیش از 7 میلیون دلار سرمایه گذاری کردیم. زیر فشارهای گوناگون اجازه نامه ما را برای آنکه گویا حق صادرات به خارج تاجیکستان را نداشتیم بیکار کردند. حالا آنکه ما سند داریم که مقامات تاجیک اجازه صادرات را دادند، کار را به دادگاه بردیم، اما دادگاه ما را حمایت نکرد. جای استخراج و مکانی ما را که با سرمایه زیاد آماده کرده بودیم، دو شرکتی که مؤسسشان فراز است صاحب شدند. ما در کوچه ماندیم، اما مقامات نه فکری سرمایه ما را میکنند و نه جایهای کاری را که تشکیل کرده بودیم.
دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان هدف این تصمیم را دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری، فراهم آوردن فضای مساعد برای جلب سرمایه و تأسیس جایهای نوی کاری عنوان کرده است. فاضل جان فتح‌اللهیف کارشناس مسائل اقتصادی بر این است که
اگر در حالتی که به مثل مراتوریایی که کاغذی بیروکراتی قوام تفتیش شده کاغذو اگر از بین برده طولی دو سال اگر برده شد در این حالت شرکت های نه فقط داخلی صاحب کاری در جمهوری تاجیکستان میتونن بگ از این یک فایده خود رو صاحب شن بلکه شرکت های خارجی که در جمهوری تاجیکستان وجود دارد اونها هم میتونن بگ صاحب بگ فایده نویل شون لیکن از نقطه و نظر دیگرش هست است که میتونن اونها هم فضای صاحب کاری خیلی از انتظاری اونقدر که کشور منتظر است که صاحب کاری دو یک شدت زیاد و یک سرعت بلند افزایش میاد این انتظاری ها به فکر از نقطه نظر افسانوی است.
برخی تحلیلگران اقتصادی میگویند هرچند این گونه مراتوری ها خوبند ولی نتیجه کوتاه مدت دارند. برای رشد صاحب کاری باید شماره نهادهای تفتیشگر را کم کرد. طوری مشاهده میکنیم بیشتری صاحب کاران از تفتیش های زیاد رسمی و غیر رسمی همیشه مینالند. اگر تجربه اقتصادهای موفق را بگیریم در هر جایی که همین گونه ارگان های تفتیش کننده هر قدری که کم شدند همان قدر برای صاحب کاری سبب گشت. در تاجیکستان هم فکر میکنم بیرون از مراتوریا باید همین گونه دخالت ضرور و ناضرر مقامات زیاد تفتیشگر را از بین برد چون که تجارت آرامی را طلب میکند. گفت در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی تحلیلگری مسائل اقتصادی علی علیزاد. در تاجیکستان قبل از این سالهای 2008 2011 2018 2022 برای از 2 تا 3 سال نیز مراتوریا به سنجش های مقامات دولتی اعلان کرده شده بود. اما تا کنون در تحلیل های اقتصادی و گزارش های سازمان نهادهای بین المللی فضای تاجیکستان برای صاحب کاری و سرمایه گذاری چندان مساعد ارزیابی نمی شود. سطح بلند کرپسیا، نامستقلی دادگاه های اقتصادی، منپالی بودنی بخش های مهم اقتصاد و دلیل های دیگر را سبب این عنوان می کنند.
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
بال بزنم چو مرغانی هوایی
ای یار جان تو حالا در کجایی
بال بزنم چو مرغانی هوایی لیلا از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من که گرفتاری تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
من که گرفتاری تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر
دیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
یک روز روی خوشی تو ندیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون مجنون مسعودی پزشکیان رئیس جمهوری ایران بعد از پایان سفرش به تاجیکستان روز 17 ژانویه از دوشنبه به مسکو رفت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. مقام های ایران و روسیه اعلان کردند که پرزیدنت های دو کشور قرار است سازشنامه شریکی استراتژی میان تهران و مسکو را امضا کنند. سند همکاری 20 ساله دو کشور در سال 2020 به پایان رسیده، در 5 سال گذشته به طور خودکار یا اتوماتیک تمدید شده بود. با این حال، طبق گفته کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو، ماهیت سند نوی که قرار از او طرف امضا کنند، از پیمانهای امنیتی روسیه با کره شمالی و بلاروس فرق میکند. پیمان روسیه با کره شمالی که در ماه نوامبر سال 2024 امضا شد و همچنین پیمان روسیه با بلاروس که ماه اکتبر به امضا رسید، هر دو شامل بندهای درباره دفاعی متقابل بودند. مسعود پزشکیان در مقام رئیس جمهوری ایران بار نخست تیر ماه سال گذشته در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان با ولادیمیر پوتین ملاقات کرد و ملاقات روز جمعه دومین ملاقات آنها به شمار می رود. ایران و روسیه هر دو تحت تحریم های سخت غرب قرار دارند و از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین همکاری خود را گسترش دادند. مسعود پزشکیان پیش از سفر به مسکو از تاجیکستان بازدید کرد و در جریان این سفر 23 سند همکاری میان دو کشور به امضا رسید. همچنین پرزیدنت های دو کشور از آسان‌تر شدن سفری شهروندان خود به کشورهای یکدیگر خبر دادند. آنها اعلان کردند که شهروندان ایران و تاجیکستان از این پس می توانند در صورت پرواز با هواپیماها از هر شهر یکدیگر و یا هر کشوری سوم نیاز به روادید نخواهند داشت. از 5 ماه تا کنون تنها شهروندانی که با هواپیما بین تهران و دوشنبه سفر میکردند نیاز به روادید نداشتند. اما برای سفر به تاجیکستان و ایران از طریق گذرگاه های مرزی شهروندان هر دو کشور باید روادید داشته باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
باز یک روزی غم و شادی گذشت، در تلاش قسمت ناموس و نام، باز یک خورشید ما را تر گفت، ماه نو پیدا شدند در برج شام، شب بخیر ای هم نشینان، شب بخیر. اما امروز صحبت از شب بخیر نیست، صحبت از روز بخیر است. سلام شنونده محترم رادیو آزادی، من گرداننده برنامه امروز مهمان آزادی ارشاد سلیمانی هستم و مهمان امروز من بهادر نعمت، آوازخوان سرشناس و ستاره های پردرخشش دسته معرف گلشن هستند که این شب و روزها 70 ساله میشن. رادیو آزادی به صحبت این آوازخوانی که چند نسل تاجیکستان از آن خاطره خوش دارند رفت.
السلام علیکم به شما و تماشابینان محترم. اولا برای دعوت و تکلیفتان تشکر میگم.
استاد، همین هر کسی که شما را میبیند هیچ گمان نمیکند که شما 70 ساله میشید. البته به همون تعبیر تاجیکی چشم نرسد، جوان هستید، ولی 70 سالگی یک سینی بسیار خوب است. شما که مثلا امروز به 70 سالگی رسیدید، زمین قله بلند 70 سالگی، عمر گذشته را، ایجادیات گذشته را چگونه نگاه میکنید و چی بها میدهید؟
راستگه باوری خودم هم نمیبیاد، چون که دلی آدم همیشه جوان میماند و نو وسته با این سینی سال رفتن میگیرد و من کرده نمیشود، لیکن به هر حال ما کوشش کنیم، حرکت کنیم که جوانی طولانی باشد، یعنی که همیشه در صحنه باشیم، همیشه در بین مردم باشیم و حالاتی خوب داشته باشیم. برای این همیشه چیلی که میگن تربیه بدن فرض است و ما باید که همیشه باید را خود رو احتیاط کنیم، نگاه کنیم تا اینکه یعنی که همیشه در بین مردم باشیم.
عادتاً بچه‌هایی که در محیط شهر تولد میشن یا خصوصاً در پایتخت، اینا بیشتر به کارهای دیگر شوق میکنن، ولی شما به دنبال موسیقی رفتید. همین انگیزه اساسی این که شما به موسیقی رفتید چی بود؟ استعداد بود یا یکان حادثه سبب شد؟
برادر کلانی من مظفر نعمتوف نیز بسیار صنعت رو دوست میداشتم. اون کس خودشان معمار بودن، ارخیتکتر بودن، از دوره مکتبی لیکی سرود میخوندن با رباب، بعد با تار، و در خانه ما همیشه آوازی سرود و موسیقی تنین انداز بود و خان ناخو ما هر روز گوش میکردم. با دستانشان میامدن سرودخانی میکردن، در مرکه ها میخوندن، من در پهلوی اون کس یا اکاردیون یا اگران اسباب دیگر میناختم و همی خیل سند در دلی من سخت جای گرفت.
یعنی که محیط خانواده بود. استاد من یک فکت فهمیدم، نمیدونم این درست باشد یا که این حال شما تصدیق میکنید. بعضی وقتی که به این مصاحبه آمادگی میدیم، بعضی از دوستانی که شما را میشناسن گفتن که مادر شما بسیار یک آدمی سنتگرا، با اصطلاح یک آدمی بسیار روحانی بود است، و نمیدونم دوستا گفتن که تا اندازه برای آوازخوان شدن شما نمیدونم مخالفت کرده است یا نکرده است. میخواستن در این باره صحبت کنید.
مادر من بسیار کتابخوان بودند، از کتابهای نیاگان، از کتاب های بیدیل و حافظ، از کلاسیکان ما غزل ها می خواندن، بسیار روایت ها با ما نقل می کردن، از همون کتاب پند و نصیحت ها. ما دائم خواهش می کردیم که می گفته مادر جان برای ما از همون کتاب هایی که مثلا در یک تش در خاطر هم هست، دورالی مجاییز می گفتیم، دورالی مجاییز هم خیلی کتاب هم داشتن، می گفتیم که از همون کتاب پند و نصیحت ها بخونید یا که از دیگر کتاب ها. برعکس صحبت های مادرم، نصیحت های مادرم که آنها اون کس دویم با ما کتاب می خوندن، با من تأثیر مثبت رساند و من بسیار شعر می خوندگی شدم، یعنی که شعر را می فهمیدگی شدیم. و من مثلا اپای من محبوب نیمزاده شاعری بچگانه می باشند، اون کس شاعره شدن. برادر کلانی من معمار شدن و دیگر در دیگر کسبا، دیگر دادر و خواهرای من همه اینها معلوماتی عالی گرفتن. برعکس همیشه می گفتن که خواندن لازم، البته خواندن لازم، و کتاب خوانید میگفتن و خودشان خوانده میدادن به من.
پرشی من چی در یای روانی، روانی بر وجودی زندگانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی. ای جوانی جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی، جوانی ای جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی.
استاد، خانواده شما از کدام سال ها در دوشنبه زندگی میکنه؟
خانواده ما از سالهای تقریبا 20 تا 30 همون سالها در دوشنبه زندگی میکرده. ما در دوشنبه تولد شدیم و بابای مادریم هم علایده اومده بودن در اینجا و مادری بیبی مادری ما یعنی که بیبی ما علایده در اینجا همسایه بودن اونها و پدر مادری ما بعد در اینجا زن شوهر شدن و همه ما نو فرزند در همینجا تولد شدیم و پدر مادری ما از طرف بخارا به اینجا بعد از همین انقلاب اکتبر آهسته آهسته بر اینجا آمدن در اینجا پایتخت تاجیکستان که تشکیل شد همه کوشش کردن که با پایتخت تاجیکستان بیان.
سالهایی که شما به فضای موسیقی سرحدی تاجیکستان وارد شدید، خب سالهای هفتادم این چگونه دنیا بود و چگونه شور و شوق داشت و چی هنر، چی توانمندی ها، چی شایستگی ها باید می داشتید که مثلا بهادر نعمت می شدید و یک آوازخوان محبوب می شدید؟
از دوره دانشجویی ارکستر استرادی گلشن به من بسیار مقبول بود، همیشه با نه تنها به من به همه، یکی از ارکسترهای استرادی بهترینی یگانه جمهوری امام بود و همه آرزو میکرد با اون آوازخانه ارکستر گلشن از نزدیک شناخته شود یا بیند و من نیز حواس پیدا کردم که در همون جا با کار بیام و بعد از ختم اینستیتوت سنت من که گوگو اومده می رفتم به نزدی استاد عارفشاه عارفوف و بعد از که ختم کردم من اومدم گفتم معلم من اینستیتوت سنت رو ختم کردم. بعد اون کس گفتن که خیر بسیار خوب نباشد، فلان روز با همون ما در اینستیتوت سنت یک انسامبل تشکیل کرده بودیم با مطربان بهترینی همون دورهی که در اینستیتوت سنت میخواندن با همون یک انسامبل تشکیل کرده بودیم، با همون علاقه در تلویزیون برآمد میکردیم، بر رادیو ثبت نموده بودیم و ما آمدیم به خانه رادیو و بعد از شورای بدیهی همون اعضای شورای بدیهی پراکنده نشده مرا دعوت کردن و در اونجا یک چند سرود سرایدم و بعد از چند روز با من گفتن که انا میتونید بیاید، حجت را گفته بیاید.
استاد وقتی که شما با گلشن با کار پذیرفته شدید کی بود همون به اصطلاح چی میگن همون غلهای موسیقی استرادی تاجیکستان کی بود اون شب و روزها؟
همون سالها علاقه ارکستر گلشن بسیار مشهور بود، ما همیشه تماشا میکردیم با واسطه تلویزیون، با واسطه رادیو گوش میکردیم و در آنجا مقدس نبی و کار میکردن، تاجدین محیدین و تمارا پولاتو و بعد تمارا کتایو شدن، مخفیرت همراه خولو و رحیمه شلاهیر، عمر زیویف. انا بعد من با اونها همراه شدم و مرا خوش پذیرفتن، بسیار خوب قبول کردند. انا خصوصا روحش شاد بود مقدس نبی و بسیار انا اون کس بسیار ناز قبول کردن و من که آدمی نبودم با من مصلحت ها میدادن و همون در اولی کاری من ما با اون کس سرودی شب خیر رو سرایدیم و عموماً یک کلکتیو ما بسیار کلکتیو خوب بود، یعنی که ما همچون برادر اپا و خواهر اکا و دادر بر این کار میکردیم.
استاد امجا که از سرودی شب خیر یاد کرده بسید که با مقدس خواندید، این یکی از سرودهای جاویدانی موسیقی ما است. امروز به فکرم نیست محفیله که با همین سرود زیبای شما بر متن استاد لایق تمام نشه. میخواستم همین داستانی قصه چگونه به وجود آمدن این سرود و چگونه مثلا شما از شعر استاد لایق انتخاب کردید و چرا اینقدر جاویدانی شد عمری طولانی می
بود؟ من در اینسی سند می خواندم نه با کورسی سه گذشته بودم و من که از همون از دوره مکتب خانی علاقه کش می کردم که آهنگوی خودم رو پیدا کنم ایجاد کنم، حتی در با اینستیتو سند داخل شدم با یک آهنگ خودم رو سراییدم.
کدام آهنگ؟
سرودی جوانی بود، این به شعر غایب سفرزاده جوانی. خروشی موج دریایی روانی، روانی بر وجودی زندگانی، تو هستی و حیاتی ماست رنگین، تو سازی تاری عمری آدمانی. هی جوانی، ای جوانی، ای جوانی، جوانی، ای جوانی، ای جوانی. با همین سرود من با اینستیتوت سند داخل شدم، با اکاردیون نواخته سراییدم و این سرود سال 73 بود. بعد سال 75 با دست من یک کتابی استاد لایق شیرعلی خاکی وطن نام دارد، این کتاب با دست من افتید. در خاطرم نیست، من از گجو همین را پیدا کردم، از یکانجا ممکن از یکانجا دوست دیدم یا گرفتم در خاطرم نیست، لیکن همین کتاب را گرفتم. بسیار با من این شعرها مخور شد، شعرهای این کتاب. من از همون کتاب یک چند سرود تیار کردم، مثلا این شب چی شبی است، شبی گداز است این شب، همین سرود آهنگ ایجاد کردم و در اولی عروسی ها میخوندم این سرود را. بعد سرودی تا دل نکنه درد، ندانی که دلت هست، انا همین سرودم از همین کتاب. بعد یک سرود دیگه، دست هایی که فشردم یاد باد، دست هایی که فشردم یاد باد، هر لبی که بوسه کردم یاد باد. ممکن شنیده باشید این سرود. بعد از این باز یک سرود دیگه از همین کتاب خوندم، پدرم که نو گذشته بودن، از همونجا همین شعر گویا که برای من نوشته شده باشد. پدرم رفتی چو تو بر دل خاک، در دلی من غم و اندوهی تو ماند، چشمت از گور به سویم نگران، در سرودم شبهی روحی تو ماند. این سرود رو نیز من تیار کردم، بعدا این را ثبت کردم. از آن جمله شب بخر نیز از همین کتاب، از همین کتابی خاک وطنی استاد لایق شیرعلی است. همون سال 1975 همین آهنگی شب بخیر ایجاد شد. آهنگاشو یعنی که من اساسا آهنگای خودم رو که میسرایم و همین سرودایی که نمبر کردم همش از آهنگای خودم. اولین بار این آهنگ رو نو تیار کرده بودم، لیکن در یگانجا نسرایده بودم. اولین بار در پختچینی بودیم، در پختچینی در ناحیه حاضر خراسان شدگی غازی ملک ایلچوسکی 24 پارسی است، یعنی که در اونجا اولجابوی رئیسی سفخاز بودن، انا بسیار سفخازی آوازدار بود. یعنی که هر بگاه ما بعد از پختچینی، بعد از خوراک شام بازم تشکیل میکردیم، رقص بازی میکردیم و یک روز خواهش کردن که من سرود خونم بگاه. یعنی که همه در این سی سنت همه سنتکاران بعد نوبت به من دادن و من یک چند سرود سراییدم، بازم کردن، رقص بازی شد. بعد آخری بازم کی بود، بعد در آخر همین سرود رو سراییدم. وقتی که این سرود رو سراییدم اولین بار، همه حیران شدن که این سرود نبود، در گجو بود، از گجو یافته است این. بعد همه خیلی اولین بار در پختچینی سراییدم بعد در محفلای انستیتوت سند می سرایدم، بعد با انسامبلی که گفتیم در انستیتوت سند تشکیل کرده بودیم در تلویزیون مستقیم سرایدیم. خلاصه که همه خیل بعد وقتی که با گلشن آمدم سال 1970 اول خودم سرایدم، بعد سال 78 یک سال پس با مقدس نبی و سرایدیم، بعد سال 81 با خورما شیرین و در افغانستان یک جا سرایدیم. یعنی که هر خیل ویرسیا دارد، این شبخر چندین ویرسیا دارد.
شادی گذشت در تلاشی قسمت و نام و سنام، باز یک خورشید ما را ترگون مهین و پیدا شد اندر افتشان، باز یک خورشید ما را ترگون مهین و پیدا شد اندر افتشان. شب بخیر هم نشینا، شب بخیر، شب بخیر هم زمینا، شب بخیر، شب بخیر هم نشینا، شب بخیر، شب بخیر هم زمینا، شب بخیر. باز یک روز گذشت و در بود صفحه را از کتاب زندگی، یک روز گذشت و در بود صفحه را از کتاب زندگی. ای خوشان کس که در این رد و بدل جوید و یابد حسابی.
استاد فکر میکنید که امی سببی خوش پذیرفتن این آهنگ و عمر طولانی چی است؟ آهنگ بسیار خوبی شما یا متن بسیار بلندی استاد لایق یا مضمونی که در این نهفته شده است چی است؟
اولش که استاد لایق بسیار شعری بلند نوشتن، بسیار هم ساده است، هم بسیار ساده در خاطر آدم یعنی که نقش میبندن میموند، هم بسیار پرمضمون. یعنی که مثلا سخنش اکثریت مردم میدوند، انا تلخ و شیرینی است اندر جام شب، این خورد می آن خورد خون جگر، تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا که باشیم زنده تا صبحی دیگر.
یعنی معنی های بلند با سخن بسیار ساده.
اولش که شعر بلند، شعر خوب، بعد از این که با من خدا همین آهنگ را با دل من انداخت و این یک سرودی شد که یک سرودی عنوی شد، یعنی که سال دیگه 50 ساله میشد که ما تا حالا سرایده استادیم این سرود را و هیچ وقت یک محفل به این سرود نمیگذرد.
گلشن یکی از دسته های هنری بود که تا امروز همه افسوسیان را میخورن، یعنی افسوس همون شهامت و دوره رشد و ترقی شد و واقعا این دسته هنری هنرمندای بسیار خوب و ممتاز و سرشناس به موسیقی تاجیکستان هدیه کرده است. امروز هنری آوازخوانی استراده در تاجیکستان بیشتر است، یعنی در زمان شوروی اگر فقط یک دسته بود، امروز دسته های گوناگون، آوازخوان های جداگانه گوناگون است. نگاه شما به وضع امروزه امین آوازخوانی تاجیکستان، خصوصا آوازخوان های جوان، مخصوصا هنری استراده چی است؟
اولش که همون وقت ارکستر استرادی گلشن یگانه بود در تاجیکستان و بودن انسامبل، انسامبلی مثلا وای بود، سوغدیان بود، انا وای در نزد تاجیک کنسرت بود، ممکن انسامبل ها بودن، لیکن ارکستر استرادی گلشن همیشه در مد نظر خلق بود، چون که در نزد کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان بود و وظیفه ارکستر استرادی گلشن خزینه طلایی رادیو و تلویزیون تاجیکستان را غنی گرداندن و همیشه در نزد، یعنی که ما در نزد مردم بودیم، در آینه نیلگون بودیم. هر ماه یک کنسرتی نوی خود را در تلویزیون پیشکش میکردیم، بعد با یک بار تکرار میرفت با کنسرتی نو پیشکش میکردیم. یعنی که هر هفته در وقت معین روز جمعه ارکستر گلشن، هر روز جمعه کنسرت ارکستر گلشن در تلویزیون نمایش داده میشد و شبکه هم یگانه بود، یک شبکه بود، یک تک کانال تاجیکستان بود و همه برامدهای ما رو البته همه میدید، حتما میدید، چون که یک تا برنامه بود، یک تا شبکه بود. وقتهای پیش ما یعنی که سرود میسرایدیم، پیش از سرود سرایدن ما متن شعر رو با محرر نشان میدادیم، محرری همون ثبت، جایی ثبت میکردن در خانه رادیو محرر میدید. بعد البته ما کوشش میکردیم که شعرهای خوب انتخاب کنیم، از شعرهای معاصر، از کلاسیکا باشد، شعرهای خوب انتخاب کنیم. بعد از ثبت کردن این سرود، دو شروع میگذشت، شروع بدیعی و شروع ریداکسیونی، دو تا شروعی که گذشت، بعد وای ها اجازت میدادن که این سرود اجازت داده شود برای افیر، یعنی که افیر تلویزیون و رادیو اجازت داده شود. اگر یکان کمبودی میداشت، یکان نقصان میداشت، یا که هست که شعر هست که با همون آهنگ موافق نیست، یا که نادرست خونده شده است، یا گنجا نادرست تلفظ شده است و این سرود را میگرداندن، یا اثر ثبت میکردیم، یا که تماما نمیسرایدیم اگر که موافق نباشد. بنابراین حاضر مثلا استودیوها بسیار است در هر جا و وقتی که آوازخوانا میسرایند در اونجا یکان محرر نیست، یکان شاعر نیست و بسیار وقت میشد که شعرهای انا سبوک به معنی ثبت کرده می شود و در اونجا یگان نه شورا هست، نه یگان محرر شعر هست. بنابراین هم خیلی سرودها یعنی که صدا می دهند در یک بعضی، در بعضی شبکه های رادیو نیز هم خیلی شعرهای سبوک صدا می دهند.
من مثلا کارشناسی موسیقی نیستم، شنونده یا کسی که با شعر و موسیقی علاقه داره، میبینم که آوازخوان های ما در این وقت آخر بسیار بازخوانی میکنن، یعنی سرودها و آهنگ های دیگرها را میخوانن. با فکر شما این خوب از بد است؟
سرود نغز، آهنگ نغز، شعر نغز، در عموم سرود نغز هیچ وقت گم نمیشود، گم شده نمیرود، یعنی که وایرو این سرودی خوب رو پیوسته گرفته از سر بازخوانی میکنن، همه خیلی رفتن میگیرد، چون که وای سرودی خوب است. وای چند سال پیش آوازخوانی یگان مشهوری ما سراید است، آزی کم کم فراموش شده است، وای را گرفته از نو زنده کرده، با خوبتر کرده سرایدن، این بسیار کاری نغز است، کاری بد نیست، بشرطی که همه رو خوب سرایند، انا یعنی که از همون بودش بهتر سرایند.
من دلم نمیشد گم که در پیران سالی، یعنی شما بسیار جوان هستی، در این سالمندی با موسیقی کلاسیکی رو آوردی، چشمقام میخونید، خب من آهنگ های کلاسیکی، اون سبک ها و رویه های موسیقی کلاسیکی رو میخونید، دلیلش چی بود؟ آدم سالارتر شود میخواد که موسیقی اون بسین سال خودش موافق خواند یا چطور؟
آدم چقدر که سینی سالش کلان شدن میگیرد و بسیارتر میخواهد که سرود های پر مضمون نصیحت آمیز و تربیت آموز، یعنی که یک چیزی خواند که با هم با سینی سالش موفق باشد و هم با دیگران یک فایده رساند، یک پند و نصیحت باشد.
استاد، شما در برابر این که آوازخوان حرفه‌ای هستید و در انسمبل های آوازدار کار کردید و امروز مثلا استاد دانشگاه هستید، این چیزا با معرکه های مردم هم بسیار میرفتید، مثلا شده است که در معرکه ها رایگان
بهت بسیار بهت بسیار. من مثلا از همون دوره جوانی هم در تمام معرکه های دوستانم و خیش تبارانم همه وقت رایگان خدمت میکردم و تا حاضر کرده استدم.
پولی کلانتری که از همین توی ها گرفتید به یادتان هست چقدر بود؟
نه در یادم نیست، برای من اونقدر انا مهم نبود، کلانتر میشد کمتر میشد، اصلا مهمش برای من همین بود که هم بجایی که من میرم با بسیار شهر نوحیه های تاجیکستان، ازبکستان، سرخاندریا و سمرقند بسیار میرفتیم. انا برگ جای میرهیم، مقصد اساسی مقصد همون بود که همون مردم از ما خرسند شود. بعد از برگشتن ما یک نامی نیک مونیم، یک خاطره نیک مونیم در همون جا، همون مردم با سخنی نیک ما را یاد کند.
خب دوست،
البته بای خواهید نخواهید اونجا که مردم که خورسان شد ما هم خورسان میبیم، کسبی ما است، کاری ما است،
همه گونه مهنتی فکری، مهنتی هنری باید پاداش داشته باشد، این جایی چی نیست. ولی مثلا صاحب معرکه حاتمی کرده باشد از چیزی که شما امیدوار بودید مثلا چند برابر زیادتر داده باشد، این خیلی چیزا در خاطر آدم میماند. مثلا پول استاد این شخص از خاطر آدم فراموش نمیماند.
خیلی وای حالات ها بسیار بود، من علایده جدا کرده گفتن نمیتونم شما با
اصطلاح در آش نهار برای شما آوازخوانی خوش است یا در عروسی ها، یعنی در محفلی که داماد عروس باشد؟
در عینی وقت ها در همین سالای آخر آش نهار خوب است. برای چی؟ برای آن که در آش نهار یکان کس به شما خلل نمی رساند، نمی گوید که فلان سرود را خوان یا که فلان شعر را خوان. چیزی که در دلتان هست همون آرام نشسته می خوانید و هم خودتان حلاوت میبرد و هم مردم حلاوت میبرد.
در بعضی کشورها نماینده های به اصطلاح همین کسب های ایجادی، آوازخوان ها، هنرمند های کینو، تئاتر، خب این آوازخوان ها، شاعران، نویسنده ها چی میشن؟ به اصطلاح یعنی فعال جامعه میشن، در بعضی حالت ها، در بعضی حادثه ها موقع گیری میکنن، اگر حادثه سیاسی باشد، اجتماعی باشد، مثلا به یکان کاری نمیدونم حکومت است یا یکان گروهی دیگر ها مثلا میگن که اینجاش درست است، یعنی یک موقعی بلندی شهروندی و اجتماعی دارن. در ما گفته میشد که همین گونه موقع گیری در میان همین فرهنگی ها و روشن فکر ها و خواست خان باشد خواه نرمند کم است. شما با این فکر راضی هستید؟ اگر راضی نیستید چرا؟
من فکر میکنم که هر یک کس در کدام کسبی نباشد، در کدام هنری نباشد، کاری خودش رو باید کند. خصوصا صنعتکار باید سیاستمدار نباشد.
از راهی که رفتید، راهی که پیمودید، راضی هستید؟
راضی از آنم که وقتی آدم کسبش رو دوست می دارد، کارش رو دوست می دارد، هنرش رو دوست می دارد و در همون کسبی دوست داشتهش کار میکند، خوشبخترین آدم همون است و با واسطه کسبی دوست داشتهش زندگیش را پیش برده میتواند. این بسیار برای آدم خوشبختی است.
از خدمتهای شما آیا فکر میکرد که قدردانی شایسته شد؟
عنوان بلندترین برای هنرمند این هنرپیشه خلقی تاجیکستان است، از این بلندش نیست در تاجیکستان، بنابر همین بلندترین عنوان را من دارم.
من اینجا خیر خوش نمیکنم استاد، وقتی که شما هستید و مؤلف سرود شب خیر، میخوام که صحبت با یک پارچه از همین زمزمه از شب خیر ختم کنید.
همیشه در هر برنامه درباره شب بخیر صحبت می شود و پارچه می خوانم. خیر بگذار خواهش شما اجرا شود. تلخ و شیرینی است اندر جام شب، این خورد می آر خورد خونی جگر. تلخ و شیرینی است اندر جام شب، این خورد می آن خورد خونی جگر. تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا کی باشیم زنده تا صبحی دیگر. تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا کی باشیم زنده تا صبحی دیگر. شب بخیر هم دیاران شب بخیر، شب بخیر همزمانان شب بخیر.
تشکر. شنوندگان عزیز، مهمان امروزه ما هنرمند شناخته بهادر نعمت بودند. من گرداننده برنامه ارشاد سلیمانی با شما خداحافظی میکنم. بدرود تا برنامه های دیگر.
زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شوره بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم.
آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانیت بعد مردن لاقل آرام خوابم، آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سازش آتش‌بس در غزه پس از تأخیر چند ساعته به اجرا در آمد. اسرائیل و حماس با میانه‌روی کشورهای منطقه باید ساعت 8:30 امروز 19 ینور جنگ در غزه را قطع میکردند، ولی آن با تأخیر و ساعت 11:15 اعلان شد. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفت حماس فهرست 33 گروگانی که در مرحله اول باید رها کند با آنها سری وقت پیشنهاد نکرد. حماس از جانب آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته می‌شود. مقامات اسرائیل گفتند حماس روی خط را باید تا بگاه روز 18 ینور به دست آنها میرساند، ولی این کار را با تأخیر و روز 19 ینور انجام داد. نمایندگان حماس گفتند که با سبب حمله های اسرائیل نتوانستند این کار را سری وقت انجام دهند، ولی آن را صبح روز 19 ینور به اسرائیل پیشنهاد کردند. اسرائیل دسترس شدن روی خط را تصدیق و حمله هایش را به غزه قطع کرد. امروز بر اثر حمله های اسرائیل تا آغاز آتش‌بس 10 فلسطینی کشته شده است. رسانه ها خبر دادند که امروز باید 3 گروگان اسرائیلی از دست حماس رها شود. اسرائیل و حماس با میانه‌روی قطر و مصر و آمریکا روز 15 ینور برای جاری کردن آتش‌بس سازش امضا کردند. طبق این سازش، حماس باید گروگان‌هایی که روز 7 اکتبر سال گذشته در حمله‌اش به اسرائیل را بوده بود، به اسرائیل سپارد. در عوض رهایی 33 گروگان، در مرحله اول اسرائیل باید بیش از 700 محبوس فلسطینی را آزاد کند. جنگ در غزه حدود 1.4 سال دوام کرد. در حمله‌های اسرائیل بیش از 40,000 فلسطینی کشته و ده‌ها هزار دیگر زخمی شدند. اسرائیل زمانی به غزه حمله کرد که روز 7 اکتبر سال 2023 حماس در حمله بیش از 1,200 اسرائیلی را کشته و زیاده از 200 نفر را با گراو گرفت. دادگاه کره جنوبی قرار حبس یون ساکیال پرزیدنت برکنار شده این کشور را صادر کرد. دادگاه پرزیدنت سابق را برای اعلان وضع فوق العاده و آمادگی به آشوب گمان بر می‌داند. از این پیش روز 15 ینور کارمندان آژانسی مبارزه با فساد او را بازداشت کرده بودند. وکیلان مدافع یون ساکیال گفتند تلاش بازداشت او غیرقانونی است و هدف از آن تحقیر وی در جامعه میباشد. اقدام یون ساکیال در اعلان وضعیت حکومت نظامی در آغاز دکمبر سال 2024 مردم کره جنوبی را در حالت شوک و این کشور را در روبروی یک بحران قرار داد. روز 3 دکمبر یون اعلان کرد که با گفتش به خاطر مبارزه با جانبداران داخلی کره شمالی در کشورش حالت جنگی جاری میکند. پارلمان این کشور روز 14 دکمبر از طرح ناباوری یا ایمپیچمنت پرزیدنت پشتیبانی کرد و فعالیت او را باز داشت. 3 وزیر حکومت اسرائیل با اعتراض به سازش آتش‌بس در غزه از مقام‌های خود استعفا دادند. ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت ملی، امیخای الیاگو وزیر میراث و هنر، اسحاق وسرلاوف وزیر کار اسرائیل که استعفا دادند، ضد سازش با حماس بودند. ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت ملی گفته است که نتانیاهو با امضای سازش آتش‌بس همه خط سرخ را عبور کرد. او سازش با حماس را پیروزی کامل تروریسم نامیده است. در حکومت اسرائیل گروه ضد سازش با حماس بودند و تشویق می‌کردند که باید تا نابودی پوره این گروه جنگ در غزه ادامه یابد. آنها تهدید کرده بودند که در صورت سازش از مقام‌های خود استعفا می‌دهند. اسرائیل و حماس روز 15 ینور سازش آتش‌بس را امضا کردند و این سازش روز 19 ینور با اجرا در آمد. شبکه اجتماعی تیک تاک روز یکشنبه 19 ینور در آمریکا دست نورست شد. هنگامی تلاش ورود به تیک تاک چنین نوشته پیدا می شود: ببخشید، تیک تاک حالا دست نورست است. در ایالات متحده آمریکا قانون منع تیک تاک به عمل در آمد. از این رو شما این شبکه را استفاده کردن نمی توانید. در این نوشته گفته شده است که خوشبختانه پرزیدنت ترامپ اعلان کرد که پس از آغاز به کارش راه حل این مشکل را پیدا می کند. تیک تاک دعوت کرده است که با این شبکه بمانند. ماموریت جو بایدن تیک تاک را به دادگاه کشیده بودند و گفتند که اگر بخش آمریکایی آن در 6 ماه فروخته نشود آن را میبندند. مقامات آمریکایی گفتند که این شبکه معلومات خصوصی آمریکایی‌ها را به چین میدهد. بیدن صاحب تیک تاک این را رد کرده از دادگاه عالی خواسته بود که حکم بستن شبکه را بیکار کند. شبکه اجتماعی این کار را نکرد و روز 19 ینور مهلت به آخر رسید. تیک تاک در امریکا 170 میلیون کاربر دارد.
خزین ساخت من به حال خیلی ارزان شد. 3 سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک سازمان معتبر بین المللی گفت که وضع حقوق انسان در تاجیکستان سال 2024 بدتر شده است. دیدبان حقوق بشر روز 16 ینور در گزارش سالانش سرکوب دیگراندیشان، بازداشت خبرنگاران و شخصیت‌های شناخته، کوشش مقامات تاجیکستان برای استرداد نمایندگان مخالفان را از خارجه نمونه آورد. این گزارش را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در گزارش از ناپدیدشوی سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف، رهبران گروه 24 در ترکیه و زندانی شدن آنها در تاجیکستان یاد شده است. بازداشت و محاکمه چهره های سرشناس در دایره پرونده تبدلات، قضیه روزنامه‌نگار احمد ابراهیم در کلوب، ادامه تعقیب فعالان از ولایت مختار کوهستان بدخشان از موردهای دیگر است. طبق گزارش دیدبان حقوق بشر، مقامات در تاجیکستان تحقیق بی‌طرفانه سرکوب اعتراضگران را در سالهای 2021 و 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان براه نماندند و اعضای جامعه پامیری ها هنوز از تعقیب و فشار زیاد شکایت دارند. مقامات در تاجیکستان هنوز به این گزارش هیومن رایتس واچ واکنش نکردند. هیو ویلیامسون، رهبر بخش اروپا و آسیای مرکزی هیومن رایتس واچ، در صحبت با رادیوی آزادی مهمترین نکات گزارش را درباره تاجیکستان چنین خلاصه کرد.
The human rights record in Tajikistan continued to worsen.
وضع حقوق بشر در تاجیکستان در سال 2024 بدتر شد. تابستان سال 2024 سیاستمداران عملکننده و پیشین با اتهام‌های تصدیق نشده بازداشت و حبس شدند. بنا به گزارش سالانه ما، دست کم 8 ژورنالیست همانا در زندان هستند. سرکوب سازمان‌های اجتماعی هم دوام دارد. سال 2023 شمار خیلی زیادی سازمان‌های غیر دولتی بسته شدند و این روند در سال 2024 ادامه کرد. این وضعیت در پس منظر بدتر شدن وضع در دوام 10 سال گذشته مشاهده می شود. اگر حادثه های 10 سال پیش را به یاد آوریم، می بینیم که بسیاری از رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 10 سال است که در زندان می مانند. دیگر رهبران سازمان های سیاسی به مثل گروه 24 همانا در پشت پنجره هستند.
Human Rights Watch بازداشت حقوقدان و معاون اول رئیس حزب اپوزیسیونی سوسیال دموکراتی تاجیکستان شاکرجان حکیموف را تنقید کرده است. حکیموف و چند سیاستمدار عملکننده و سابق در تابستان سال 2024 دستگیر شدند. گزارش میگوید دسترسی آنها به وکیل مدافع فوق العاده محدود است. حبس شاکرجان حکیموف مخصوصا مورد نگرانیش، چون یکی از آخرین شخصیت هایی است که درباره نقض حقوق انسان در تاجیکستان گپ میزد. مقامات تاجیکستان 8 چهره معروف و خادمان پیشین دولتی را به کوشش بازور گرفتن حکومت، برانگیختن کینه و عداوت، قلابی و خیانت به دولت گمان زد کردند. به اطلاع رادیوی آزادی، در مرافعه که دادگاه عالی تاجیکستان پسی درهای بسته در بازداشتگاه شهر دوشنبه گذراند، دادستان با آنها از 23 تا 30 سال زندان طلب کرده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر، بازداشت و حبس 27 ساکن جماعت یزگلام ناحیه ونچون نمونه پایمال کنی حقوق انسان یادآور شده است. عبدالرحمن علمشاه‌زاده، معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، ماه اوگوست سال 2024 سلسله بازداشت ها را در یزگلام ولایت مختار کوهستان بدخشان تصدیق کرد و گفت آنها برای عضویت در گروه انصار الله دستگیر شدند. این گروه را در تاجیکستان سازمان تروریستی میدانند. نمایندگان مخالفان حکومت اتهام را ساخته نامیدند. گزارش دیدبان حقوق بشر بازداشت احمد ابراهیم، سردبیر پایک را در ماه اوگوست سال 24 دارای انگیزه های سیاسی نامیده است. احمد ابراهیم 63 ساله با گناه رشوت و تمجوی و افرادگرایی روز 10 ینور به 10 سال زندان محکوم گردید. خودش و نزدیکانش آن را به اساس و ساخته دانستند. گزارش سالانه هیومن رایتس واچ در بخش روسیه است. حمله به تالار کنسرتی کروکوس یادآور شده نوشته است بعضی از گمانبران مورد شکنجه قرار گرفتند. در این حادثه که روز 22 مارت سال 2024 روی داد، 144 کس کشته شد. Human Rights Watch навишта аст 4 гумонбар бо ҷароҳатҳои намоён дар мурофиаи додгоҳи ҳозир шуданд, бо вуҷуди ин ки нақши сохторҳои ҳифзи қонун ва хадамоти амнияти дар шиканҷаи намоишкорона дида мешуд, ҳеҷ таҳқиқе дар ин замина ба роҳ монда нашуд. Hugh Williamson, намояндаи Human Rights Watch, гуфт соли 2025 ҳам чолишҳои худро дорад.
The geopolitical situation is challenging for those who support human rights and democracy in Tajikistan.
Барои тарафдорони ҳуқуқи башар ва демократия дар Тоҷикистон, вазъи геополитикии ҷаҳон чолишбарангез мешавад. Савган ёд кунӣ Трамп дар ҳафтаи оянда ҷанги идомаёбанда дар Украина ба он маъност ки таваҷҷӯҳи ҷомеаи байналмилалӣ дар ҷои дигар аст. Аз тарафи дигар ба хотири نزدیکیش با اوکراین آسیای مرکزی یک نقش مهم میبازد و بسیاری از کشورهایی که اوکراین را پشتیبانی میکنند میخواهند در روند تقویت موقع اوکراین با کشورهای آسیای مرکزی شریک و همکار باشند. در این راستا مهم است که کشورهای خواهان همکاری با آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان مسائل حقوق بشر و حاکمیت قانون را مطرح کنند.
that they raise human rights and rule of law issues.
Williamson گفت مطرح کردن مسائل حقوق انسان در تاجیکستان یک مسئله چالش برانگیز است ولی آن باید همانا در اولویت جامعه بین المللی قرار داشته باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مراتوری اعلان شده فضای صاحبکاری تاجیکستان را خوب می کند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. اعظم احرالایف صاحبکاری جوان تاجیک فابریکه استحصال پایافزار برند اعظم دارد. او حالا تجارتش را وسیع کرده نیست. برای باز کردن کارگاهی نوی استحصال پایافزار و لباس مکتبی مکانی نوی را آماده می کند. این صاحبکار از فرمان اخیر امام علی رحمان درباره مراتوریا به همه نمودی سنجشای فعالیت صاحبکاری استقبال میکنند.
چیزی سری وقتی است و امروز صاحب عموماً من گویم سمت صاحب کاری به همین بسیار نیاز داشت. برای چی؟ برای اون که اون نمودی سنجش های هستند که بجای اون که کار فعالیت صاحب کاری رو برای پیش رفتن توام یافتن کمک کنند، میتوانند صاحب کار رو از فعالیت خود، از کار خود باز داشته میتواند که از پیش روی باز موند. برای همین من فکر میکنم که به حد چیزی لازمه و چیزی ضروری بود برای امروزه صاحب کاری در تاجیکستان.
از نظر این صاحبکار سنجش های زیاد خصوصا برای صاحبکارانی که نو کار را آغاز میکنند شکننده هستند و آنها در همان مرحله اول دل مانده میشوند و فعالیت خود را باز میدارند. پرزیدنت تاجیکستان اعلان کردن مراتوریا در پیامش روز 28 ژانویه به پارلمان وعده داده بود. اکنون تا 1 ژانویه سال 2027 به استثنای مقامات انداز هیچ نهاد دیگری حق تفتیش صاحبکاران را ندارد. طبق توضیحاتی که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری داده است در این دو سال عملی مقررات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان وابسته به سنجش های فعالیت سوبیکت های صاحبکاری باز داشته می شود. اما خوس یودون صاحبکار چینی و مالک شرکت خروستال در تاجیکستان برای جلب سرمایه و رشد صاحبکاری تنها این گونه مراتوریا ها را کافی نمی داند. از نظر او کفالت امنیتی سرمایه، دادگاه های مستقل و فضای سالمی صاحبکاری هم باید وجود داشته باشد.
ما در پای مازو کانچو تولر 700 دوان میجین
از سال 2014 تا سال 2022 در تاجیکستان برای استخراج و استحصال سنگ مرمر بیش از 7 میلیون دلار سرمایه گذاری کردیم. زیر فشارهای گوناگون اجازه نامه ما را برای آنکه گویا حق صادرات به خارج تاجیکستان را نداشتیم بیکار کردند. حالا آنکه ما سند داریم که مقامات تاجیک اجازه صادرات را دادند، کار را به دادگاه بردیم، اما دادگاه ما را حمایت نکرد. جای استخراج و مکانی ما را که با سرمایه زیاد آماده کرده بودیم، دو شرکتی که مؤسسشان فراز است صاحب شدند. ما در کوچه ماندیم، اما مقامات نه فکری سرمایه ما را میکنند و نه جایهای کاری را که تشکیل کرده بودیم.
دستگاه اجرای پرزیدنت تاجیکستان هدف این تصمیم را دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری، فراهم آوردن فضای مساعد برای جلب سرمایه و تأسیس جایهای نوی کاری عنوان کرده است. فاضل جان فتح‌اللهیف کارشناسی مسائل اقتصادی بر این است که
اگر در حالتی که به مثل مراتوریایی که کاغذی بیوروکراتی تفتیش شده کاغذ اگر از بین برده طول دو سال اگر برده شد در این حالت شرکت های نه فقط داخلی صاحب کاری در جمهوری تاجیکستان بتوانند از این یک فایده خود را صاحب شوند بلکه شرکت های خارجی که در جمهوری تاجیکستان وجود دارد آنها هم بتوانند فایده نویل شوند لیکن از نقطه و نظر دیگرش هست است که میتونن آنها هم فضای صاحب کاری خیلی از انتظاری اونقدر که کشور منتظر است که صاحب کاری و یک شدت زیاد و یک سرعت بلند افزایش میاد این انتظاری ها به فکر از نقطه و نظر افسانوی است.
برخی تحلیلگران اقتصادی میگویند هرچند این گونه مراتوری ها خوبند ولی نتیجه کوتاه مدت دارند. برای رشد صاحب کاری باید شماره نهادهای تفتیشگر را کم کرد. طوری مشاهده میکنیم بیشتری صاحب کاران از تفتیش های زیاد رسمی و غیر رسمی همیشه مینالند. اگر تجربه اقتصادهای موفق را بگیریم در هر جایی که همین گونه ارگان های تفتیش کننده هر قدری که کم شدند همان قدر برای صاحب کاری سبب گشت. در تاجیکستان هم فکر میکنم بیرون از مراتوریا باید همین گونه دخالت ضرور و ناضرر مقامات زیاد تفتیشگر را از بین برد چون که تجارت آرامی را طلب میکند. گفت در یک پاسخ کتبی بر رادیو آزادی تحلیلگری مسائل اقتصادی علی علیزاد. در تاجیکستان قبل از این سالهای 2008 2011 2018 2022 برای از 2 تا 3 سال نیز مراتوریا به سنجش های مقامات دولتی اعلان کرده شده بود. اما تا کنون در تحلیل های اقتصادی و گزارش های سازمان و نهادهای بین المللی فضای تاجیکستان برای صاحب کاری و سرمایه گذاری چندان مساعد ارزیابی نمی شود. سطح بلند کروپسیا، نامستقلی دادگاه های اقتصادی، مناپالی بودنی بخش های مهم اقتصاد و دلیل های دیگر را سبب این عنوان می کنند.
عشق تو را با جان و دل خریدم،
لیلا 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 از دستت با ویلا.
مسعودی پزشکیان رئیس جمهوری ایران بعد از پایان سفرش به تاجیکستان روز 17 ژانویه از دوشنبه به مسکو رفت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. مقام های ایران و روسیه اعلان کردند که پرزیدنت های دو کشور قرار است سازشنامه شریکی استراتژی میان تهران و مسکو را امضا کنند. سند همکاری 20 ساله دو کشور در سال 2020 به پایان رسیده، در 5 سال گذشته به طور خودکار یا اتوماتیک تمدید شده بود. با این حال، طبق گفته کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو، ماهیت سند نوی که قرار از او طرف امضا کنند از پیمانهای امنیتی روسیه با کره شمالی و بلاروس فرق میکند. پیمان روسیه با کره شمالی که در ماه نوامبر سال 2024 امضا شد و همچنین پیمان روسیه با بلاروس که ماه اکتبر به امضا رسید، هر دو شامل بندهای درباره دفاعی متقابل بودند. مسعودی پزشکیان در مقام رئیس جمهوری ایران بار نخست تیر ماه سال گذشته در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان با ولادیمیر پوتین ملاقات کرد و ملاقات روز جمعه دومین ملاقات آنها به شمار می رود. ایران و روسیه هر دو تحت تحریم های سخت غرب قرار دارند و از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین همکاری خود را گسترش دادند. مسعودی پزشکیان پیش از سفر به مسکو از تاجیکستان بازدید کرد و در جریان این سفر 23 سند همکاری میان دو کشور به امضا رسید. همچنین پرزیدنت های دو کشور از آسان‌تر شدن سفری شهروندان خود به کشورهای یکدیگر خبر دادند. آنها اعلان کردند که شهروندان ایران و تاجیکستان از این پس می توانند در صورت پرواز با هواپیماها از هر شهری یکدیگر و یا هر کشوری سوم نیاز به روادید نخواهند داشت. از 5 ماه تا کنون تنها شهروندانی که با هواپیما بین تهران و دوشنبه سفر میکردند نیاز به روادید نداشتند. اما برای سفر به تاجیکستان و ایران از طریق گذرگاه های مرزی شهروندان هر دو کشور باید روادید داشته باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
باز یک روز خمو شادی گذشت، در تلاش قسمت ناموس و نام، باز یک خورشید ما را تر گفت، ماه نو پیدا شدند در برج شام، شب بخیر ای هم نشینان، شب بخیر. اما امروز صحبت از شب بخیر نیست، صحبت از روز بخیر است. سلام شنونده محترمی رادیو آزادی، من گرداننده برنامه امروزی مهمان آزادی ارشاد سلیمانی هستم و مهمان امروزی من بهادر نعمت، آوازخوان سرشناس و ستاره های پردرخشش دسته معرف گلشن هستند که این شب و روزها 70 ساله میشن. رادیو آزادی به صحبت این آوازخوانی که چند نسل تاجیکستان از آن خاطره خوش دارند رفت.
السلام علیکم به شما و تماشابینان محترم. اولا برای دعوت و تکلیفتان تشکر میگم.
استاد، هر کسی که شما را میبیند هیچ گمان نمیکند که شما 70 ساله میشید. البته به همون تعبیر تاجیکی چشم نرسد، جوان هستید، ولی 70 سالگی یک سینی بسیار خوب است. شما که مثلا امروز به 70 سالگی رسیدید، زمین قله بلند 70 سالگی، عمر گذشته را، ایجادیات گذشته را چگونه نگاه میکنید و چی بها میدهید؟
روسیه باوری خودم هم نمی بیاد، چونکه دلی آدم همیشه جوان میماند و نو واسطه با این سینی سال رفتن میگیرد و من کرده نمی شود، لیکن به هر حال ما کوشش کنیم، حرکت کنیم که جوانی طولانی باشد، یعنی که همیشه در صحنه باشیم، همیشه در بین مردم باشیم و حالاتی خوب داشته باشیم. برای این برای این همیشه چیلی که میگن تربیه بدن فرض است و ما باید که همیشه باید خود رو احتیاط کنیم، نگاه کنیم تا اینکه یعنی که همیشه در بین مردم باشیم.
عادتا بچه هایی که در محیط شهر تولد میشن یا خصوصا در پایتخت، اینا بیشتر به کارهای دیگر شوق میکنن، ولی شما به دنبال موسیقی رفتید. همین انگیزه اساسی این که شما به موسیقی رفتید چی بود؟ استعداد بود یا یکان حادثه سبب شد؟
برادر کلانی من مظفر نعمتف نیز بسیار صنعت رو دوست میداشتم. اون کس خودشان معمار بودن، ارخیتکتر بودن، از دوره مکتبی که سرود میخوندن با رباب، بعد با تار، و در خانه ما همیشه آوازی سرود موسیقی تنین انداز بود و خانه ما هر روز گوش میکردم. با دوستانشان میامدن سرودخانی میکردن، در مرکه ها میخوندن، من در پهلوی اون کس یا اکاردیون یا اگران اسباب دیگر میناختم و همه خیلی سند در دلی من سخت جای گرفت.
یعنی که محیط خانواده بود. استاد من یه فکت فهمیدم، نمیدونم این درست باشد یا که این حال شما تصدیق میکنید. بعضی وقتی که به این مصاحبه آمادگی میدیم، بعضی از دوستانی که شما را میشستن گفتن که مادر شما بسیار یک آدمی سنتگرا، با اصطلاح یک آدمی بسیار روحانی بود است، و نمیدونم دوستا گفتن که تا اندازه برای آوازخوان شدن شما نمیدونم مخالفت کرده است یا نکرده است. میخواستم در این باره صحبت کنید.
مادر من بسیار کتابخوان بودند، از کتابهای نیاگان، از کتابهای بیدل و حافظ، از کلاسیکان ما غزلها میخواندن، بسیار روایت ها با ما نقل میکردن، از همون کتاب پند و نصیحت ها. ما دائم خواهش میکردیم که میگفته مادر جان برای ما از همون کتاب هایی که مثلا در یک تاش در خاطرم است، دورالیز مجاویز میگفتیم، دورالیز مجاویز، هم خیلی کتاب هم داشتن، میگفتیم که از همون کتاب پند و نصیحت ها بخونید یا که از دیگر کتاب ها. برعکس صحبت های مادرم، نصیحت های مادرم که آنها اون کس دویم با ما کتاب میخوندن، با من تأثیری مثبت رساند و من بسیار شعر میخواندگی شدم، یعنی که شعر را میفهمیدگی شدیم و من مثلا اپای من محبوب نیمزاده شاعری بچگانه میباشند، اون کس شاعره شدن. برادر کلانی من معمار شدن و دیگر در دیگر کسبا دیگر دادر و خواهرای من همه اینها معلوماتی عالی گرفتن. برعکس همیشه میگفتن که خواندن لازم، البته خواندن لازم و کتاب خوانید میگفتن و خودشان خوانده میدادن به من.
خروشی موجی دریایی روانی، روانی بر وجودی زندگانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی. ای جوانی جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی، ای جوانی.
استاد، خانواده شما از کدام سالها در دوشنبه زندگی میکنند؟
خانواده ما از سالهای تقریبا 20 تا 30 همون سالها در دوشنبه زندگی میکردم. ما در دوشنبه تولد شدیم و بابای پدری ما علایده آمده بودند در اینجا و مادری بیبی مادری ما یعنی که بیبی ما علایده در اینجا همسایه بودند آنها و پدر و مادری ما بعد در اینجا زن و شوهر شدند و همه ما نو فرزند در همینجا تولد شدیم و پدر